ساعت 11:03 بعد از ظهر در تهران. سلام، اینجا رادیو فرداست، من سپیده بهکام هستم. یکی از فرماندهان ارتش ایران میگوید اگر دمشق بخواهد، پدافند هوایی ارتش تمام قد به سوریه کمک خواهد کرد. عربستان اعلام کرد که امور کنسولی این کشور در تهران در سفارت سوئیس انجام خواهد شد. و فرمانده نیروی انتظامی میگوید نیروهای نظامی دخالتی در انتخابات نخواهند داشت. یکی از فرماندهان نیروی هوایی ارتش اعلام کرد که اگر سوریه در زمینه پدافند هوایی از تهران درخواست کمک کند، ارتش ایران به گفته او تمام قد وارد سوریه خواهد شد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، سرتیپ فرزاد اسماعیلی، فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا، در این حال گفت که کمک‌های ایران به دولت بشار اسد تنها به مشاوره نظامی محدود می‌شوند. ایران از سوی غرب متهم است که به سوریه کمک مالی و نظامی می‌کند. قرارگاه پدافند هوایی یکی از نیروهای چهارگانه ارتش ایران است و مسئولیت دفاع هوایی کشور از جمله رادارها و موشک‌های ضد هوایی بر عهده این نیرو قرار دارد. جنگ داخلی سوریه در پی سرکوب خشونت‌بار تظاهرات مسالمت‌آمیز مخالفان بشار اسد آغاز شد. او که فرزند حافظ اسد رئیس جمهوری سابق سوریه است، در 16 سال گذشته مقام ریاست جمهوری سوریه را در اختیار داشته است. گروهی از مخالفان آقای اسد خواستار کنارگیری او از قدرت و برپایی انتخابات آزاد در این کشور هستند. همزمان گروه‌های اسلامگرای تندرو نیز در سوریه به دنبال برپایی یک حکومت اسلامی‌اند. عربستان سعودی در ساعات پایانی روز شنبه تایید کرد که برای نبرد با گروه خلافت اسلامی به پایگاه هوایی اینجرلیک در ترکیه هواپیماهای جنگی فرستاده است. سرتیب احمد الاسیری، مشاور وزیر دفاع عربستان، به تلویزیون العربیه گفت که این کشور مصمم است بر تلاش‌هایش برای جنگ با گروه داعش بیفزاید. او گفت که در این مرحله حضور نظامی عربستان در جنگ با گروه خلافت اسلامی به نیروی هوایی محدود خواهد بود و فعلا نیروی زمینی ارسال نخواهد کرد. عربستان سعودی در هفته‌های اخیر حملات هوایی خود را به گروه داعش از سر گرفته است. این کار با استقبال آمریکا همراه شد. گروه خلافت اسلامی یا داعش از سوی کشورهای زیادی از جمله آمریکا، عربستان، ترکیه و ایران به عنوان یک گروه تروریستی شناخته می‌شود. وزیر امور خارجه عربستان سعودی روز یکشنبه اعلام کرد که از این پس سفارت سوئیس در تهران کارهای امور کنسولی این کشور را انجام خواهد داد. به گزارش خبرگزاری رویترز، عادل جبیر گفت که از این پس اقدامات لازم برای سفر زائران ایرانی که خواهان حضور در مراسم حج هستند نیز در سفارت سوئیس در تهران رسیدگی خواهد شد. او که در یک کنفرانس خبری در کنار همتای سوئیسی خود در ریاض سخن می‌گفت، افزود که پیشنهاد این کار از سوی دولت سوئیس ارائه شد و دولت عربستان نیز این پیشنهاد را پذیرفت. در پی اعدام یک روحانی شیعه در عربستان، شماری در تهران به سفارت این کشور حمله کردند و بخشی از اموال این کشور را از بین بردند. این رویداد موجب شد تا دیپلمات‌های عربستان ایران را ترک کنند و سفارت این کشور در تهران بسته شود. دولت عربستان نیز دیپلمات‌های ایرانی را از ریاض اخراج کرد. سرتیپ حسین اشتری، فرمانده نیروی انتظامی، روز یکشنبه گفت که در پی بخشنامه نیروهای مسلح برای برگزاری انتخابات، نیروهای نظامی و انتظامی هیچ گونه دخالتی در انتخابات ندارند. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای اشتری در جمع خبرنگاران تاکید کرد که نیروی انتظامی در جریان برگزاری انتخابات پیش رو بی‌طرف خواهد بود. در میان نیروهای نظامی ایران، سپاه پاسداران و همچنین زیرمجموعه شبه نظامی این نیرو به نام بسیج بارها از سوی اصلاح طلبان متهم شدند که به نفع اصولگرایان در انتخابات دخالت می‌کنند. روز شنبه آنکارا خبر استقرار چندین فروند جت جنگنده عربستان سعودی در پایگاه هوایی اینجرلیک ترکیه را تایید کرد. گفته می شود بین 8 تا 10 جنگنده F-16 عربستان در این پایگاه هوایی مستقر خواهند شد تا حملات علیه مواضع گروه خلافت اسلامی را از این جبهه ادامه دهند. از سوی دیگر مقامات عربستان و ترکیه گفتند که در حال بررسی اعزام نیروی زمینی به سوریه هستند. حسن هاشمیان، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در گفتگویی با جمشید زند میگوید این تصمیم آنکارا و ریاض نشان دهنده نقش آنها در بحران سوریه است.
این خیلی مهمه که نشون میده که عربستان و ترکیه و یک سری از کشورهای دیگه که پشت سر اونها قرار میگیرن به طور جدی میخوان وارد قضیه سوریه بشن و این یک نوع علامتی برای کشورهای دیگه به خصوص برای آمریکا که نشون بدن اونها آماده ورود به سوریه به شکل جدی هستن و بنابراین تأثیر میذارن بر گامهایی که ایالات متحده یا کشورهای غربی دیگه در سوریه برمیدارن. به همین خاطر اوضاع جنگ در سوریه و به خصوص معادله توازن قوا به شکل خیلی گسترده‌ای تغییر خواهد کرد.
ولی چرا عربستان و ترکیه آن تصمیم گرفتن که با همدیگه به نوعی همکاری نظامی بکنن و حتی برنامه ریزی بکنن برای ارسال نیروی نظامی به داخل خاک سوریه؟
مهمترین دلیلش اینه که منتظر بودن ببینن که نیروهای روسی که ادعا کرده بودن میخواستن داعش رو بزنن تا چه حد در این دایره کار خواهند کرد، ولی مشخص شد که روسیه برای حمله به داعش نیامده بلکه برای تضعیف مخالفان بشار اسد آمده و تونست در جبهه شمالی و همینطور در جبهه جنوبی در درعا تغییرات اساسی در جبهه ایجاد کنه و بنابراین روسیه مایل به همراه ایران و شبه نظامیان شیعه مایل که از طریق نظامی راه حل مورد نظر خودش رو بر سوریه تحمیل کنه و این موضوع نه فقط خطر بسیار سیاسی برای این کشورها داره، بخصوص اون چه که به ترکیه مربوط میشه و بخصوص به کردهای سوریه، بلکه یک خطر استراتژیک و خطر در واقع جغرافیای سیاسی برای عربستان داره. به همین خاطر اینها تصمیم گرفتن که جلوی چین خطری که اکنون به شکل مستقیم در اونها رو تهدید میکنه وارد بشه.
از طرف دیگه میبینیم که عربستان هم درگیر جنگ داخلی یمن هست. آیا به نظر شما عربستان از نظر نظامی، مالی و استراتژیک این توانایی رو داره که در دو جبهه بجنگه؟
این یک پرسشی است که همین الان هم مطرحه در داخل عربستان که آیا با ناقص گذاشتن کار یک جبهه مثل یمن این عاقلانه است که ما وارد یک جنگ دیگه در سوریه بشیم. برخی از کارشناسان نظامی که نزدیک به آقای احمد اسیری هستند من دیدم که تحلیل کردند که نیروهاشون الان در آستانه ورود به صنعا هستند، همینطور بندر الهدیده و مکلا در محاصره اونها قرار گرفته و پیشبینی میکنن که بتونن این مرحله رو در هفته های آینده به شکل نهایی پایان بدن. منتها پرسش هایی که الان مطرح میشه به خصوص کارشناسان نظامی دارن مطرح میکنن و این مسئله تاکید میکنه که این کاری عاقلانه نیست که جبهه یمن رو نیمه کاره ول کنیم و به سوریه برویم.
گفتگوی همکارم جمشید زند بود با حسن هاشمیان، تحلیلگر مسائل خاورمیانه. حالا نوبت شماست و پیام‌های تلفنی شما.
ما ملت ایران نفهمیدیم منافع ملی ایران در سوریه چیه. یکی از آقایون با افتخار گفته بود اگر خوزستان رو از دست بدیم مهم نیست، سوریه را نباید از دست بدیم. یه کسی بیاد روی خط و بگه بشار اسد برای ما ایرانی ها چه نفتی داره که میلیاردها دلار از پول این ملت واسه این موجود خرج شده و خط قرمز رژیم شده. این سوریه برای ما چه منافعی داره که جیگر ملت ایران رو خون کردین و پولای برای بشار اسد هزینه کردین، 250,000 نفر رو کشتین و میلیون ها نفر رو آواره کردین.
من نمیدونم جمهوری اسلامی چطوریه که به اسد کمک میکنه، به حزب الله لبنان کمک میکنه، به غزه کمک میکنه، حالا به یمن کمک میکنه. تو این ما مردم داخل ایران موندیم که چرا کمک به کارگران نمیکنه، چرا کمک به معلمان نمیکنه، چرا کمک به رانندگان نمیکنه، چرا به این خانمها کمک نمیکنه، چرا یه وامی نمیدن جوونا بتونن ازدواج بکنن، چرا کاری فراهم نمیکنه برای مملکت، چرا جاده درستی درست نمی کنن؟ چرا بیمارستان درستی نمی زنن؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
وزارت اقتصاد آلمان اعلام کرده تا زمانی که ایران بدهی‌های گذشته خود را پرداخت نکند، بازرگانان آلمانی مجاز نیستند تحت پوشش بیمه دولتی هرمس کالا به ایران صادر کنند. بر پایه گزارش هفته‌نامه شپیگل از اعمال تحریم‌های غرب بر ایران به این سو، شرکت‌های ایرانی تا کنون نتوانستند کل بدهی‌های خود را که حدود 500 میلیارد یورو است به دولت آلمان بپردازند. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
پس از توافق اتمی با ایران در تیر ماه امسال در شهر وین، آلمان نخستین کشور اروپایی بود که برای سنجش، بازاریابی و سرمایه گذاری هیئت‌های بلندپایه‌ای از شرکت‌ها و صنایع خود را راهی تهران کرد. به گفته فرانک والتر اشتاین‌مایر، وزیر خارجه آلمان، تا کنون 10 گروه بزرگ اقتصادی به ایران رفته و 8 هیئت مشابه دیگر هم در راه است. در این اوضاع احوال، هفته‌نامه شپیگل در گزارشی به نقل از وزارت اقتصاد آلمان نوشته تا زمانی که شرکت‌های ایران بدهی‌های پیشین خود را تسویه نکنند، بیمه دولتی هرمس صدور کالا سوی بازرگانان آلمانی به ایران را زیر پوشش خود نمی‌گیرد. به نوشته این نشریه، بدهی شرکت‌های ایرانی به دولت آلمان حدود 500 میلیارد یورو است و به محض پرداخت این مبلغ، روابط چون گذشته به حال عادی باز می‌گردد. از طرفی وزارت اقتصاد آلمان هم گزارش داده در حال حاضر گفتگو میان تهران برلین بر سر چگونگی بازپرداخت بدهی‌های پیشین ادامه دارد و دو طرف ابراز امیدواری کردند به زودی این مذاکرات پایان گیرد. درباره نقش بیشتر بیمه هرمس در صدور کالا از آلمان به ایران و دیگر کشورهای دنیا، مهرداد عمادی، کارشناس اقتصادی و مشاور نهادهای بین المللی، اینطور به رادیو فردا گفته.
بیمه هرمس در راستای نوع پوششی که میده یک بیمه برای صادراته و از 2004 به بعد این بیمه هرمس مهمترین بیمه مورد استفاده صادرکنندگان آلمانی بوده و تقریبا میشه گفت که دیگه در این چهارچوب لویتز که قبلا موازی با هرمس کار میکرد از بازار آلمان خارج شده، به خاطر اینکه هرمس هم پوشش بهتری میده، هم به طور مداوم هماهنگی داره میکنه با وزارت اقتصاد. بیمه هرمس از 2007 به بعد پوششایی که معمولا به صادرات بزرگ میداد، اینها شامل شرکت های کوچک آلمانی هم کردی و بیمه هرمس تنها بیمه که به طور مستقیم و صریح ریسک های سیاسی را مطرح میکنه در چارچوب قرارداد بیمه.
در حالی که وزارت اقتصاد آلمان ادامه معامله بیمه هرمس با ایران را به پرداخت بدهی‌های پیشین این کشور گره زده، چند بانک آلمانی و اروپایی هم در داد و ستد با ایران جانب احتیاط را در پیش گرفتند. این بانک‌ها از این بیم دارند که مانند گذشته مورد مجازات آمریکا قرار گیرند. از این رو اتحادیه بانک‌های خصوصی آلمان با توجه به برجاماندن مواردی از تحریم‌ها که رو به سوی تأمین منابع مالی تروریسم دارد، به مؤسسه‌های پولی و مالی این کشور هشدار داده بدون مطالعه و بررسی‌های لازم با شرکتی از ایران وارد داد و ستد نشوند. شهرام میریان، رادیو فردا.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان. صدای
زنان چی میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه
تهران داشتن زنا رو
میزدن.
آن روز پلیس. صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
به پایان این بخش خبری می رسیم. ممنونم که رادیو فردا را انتخاب می کنید.